صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی ادساین ایران صدا مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
در قلب مینا، جایی که آفتاب جنوب قصه‌ها می سرود، مدرسه‌ای بود به نام شجره طیبه، کانون شور و شوق کودکانی که رویاهایشان به وسعت آسمان آبی جنوب بود. اما در آن روزشون آسمان آبی جنوب ابری سیاه برخورد دید. حمله ناجوان مردانه سکوت معصومیت را در هم شکست. صدای خنده و بازی جای خود را به وحشتی سرد داد. بالهای کوچک عشق و امید در شعله های آتش شقاوت پرپر شدند. رویاهایی که قرار بود در داستان توانمند این کودکان شکوفا شود، در میان دود و خاکستر گم گشت. اینان نور چشمان ایران بودند، قربانی اهریمنی کینه توزی. هر کدام قصه ای داشتند، لبخندی داشتند، آینده ای داشتند که در یک چشم به هم زدن گلوده شد. یادشان نه فقط یک خاطره که فریادی است در گوش تاریخ، گواهی است بر مظلومیت پاکترین قلب‌ها. ما هرگز آن پروانه های بیگناه را فراموش نخواهیم کرد. نام و یادشان تا ابد در دل ایران زنده خواهد ماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکنون ددمنشان صهیونیستی و اربابان آمریکاییشان با تمام قوا به سرزمین پاک ما یورش آورده اند. اما زهی خیال باطل، ملت ایران ملتی نیست که در برابر این تجاوز آشکار سر تعظیم فرود آورد. در این لحظه سرنوشت ساز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم جهاد چون کوهی استوار در برابر این خصمان زبون ایستادند. رزمندگان ما با ایمانی الهی و اراده‌ای بولادین هر وجب از این خاک مقدس را با خون سرخ خود آبیاری خواهند کرد. آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند که این بار با ملتی روبرو هستند که آماده دفاع تمام عیار است. هر گلوله‌ای که شلیک می شود، هر حمله‌ای که صورت می گیرد، پاسخی دندان شکن و ویرانگر دریافت خواهد کرد. ما امروز نه در حال دفاع احتمالی که در حال نبردی تمام عیار برای حفظ تمامیت ارضی و عزت ایران عزیز هستیم. سپاه پاسداران با روحیه آشورایی و آمادگی کامل ضربات مهلکی بر پیکر دشمن وارد می کند. ارتش جمهوری اسلامی ایران با صلابت و قاطعیت در کنار برادران سپاهی خود خار چشم دشمنان این مرز و بوم است. وحدت نیروهای مسلح تیر خلاصی بر امیدهای واهی متجاوزان خواهد بود. این ملت ملتی تاریخ ساز است و امروز حماسه مقاومت را با خون خود می نگارد. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
شما این با برنامه ایران قهرمان از شبکه رادیویی ورزش. ایران رو باید قدم زد. صبح رو در مه جنگل‌های شمال نفس کشید، ظهر رو در آفتاب دشت‌های بی انتها ایستاد و غروب رو از شانه‌های کوه دید، جایی که خورشید آرام و با وقار پایین می‌رود. کوه‌های ایران فقط سنگ نیستند، ستون‌های صبرند. دشت‌هایش فقط خاک نیستند، آغوش زندگی‌اند. با ایران قهرمان و جناب آقای اسماعیل اسماعیل زاده، گردشگر پر انرژی کشورمون همراه باشید.
عرض سلام و درود حضور شنوندگان محترم رادیو ورزش از سراسر ایران عزیز، مردم پر افتخار و ورزش دوست ایران، خصوصا کوهنوردان عزیز. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزش‌های کوهستانی، مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. بسیار خرسندم از صحبت با شما عزیزان جان در برنامه ایران قهرمان. همطور که عزیزان میدونن، دوستانی که ما رو دنبال میکنن، در این بخش از گفتگو ما هر روز یکی از قله‌های زیبای کشور رو حضور عزیزان معرفی میکنیم. امروز بریم یکی از استان‌های گرم سیری، از استان‌های خوب کشورمون، با مردم مهمون نواز، استان قم، و بام این استان قله برفنبار به ارتفاع 3220 متر. در ابتدا طبق روال گفتگو هر روزه نکاتی رو خدمتتون عرض می‌کنیم و در ادامه موارد مختلف در خصوص ایمنی و امنیت شما برای صعود این قله و قله‌های دیگر رو با هم مرور می‌کنیم. چرا در ابتدای قضیه وقتی ما صحبت استان قم می‌کنیم تعجب بکنیم که مگه این استان پهنه کوهستانی داره یا اینکه قله داره؟ بله، پهنه کوهستانی بسیار ارزنده و غنی، و از اسم این قله که من عرض کردم برفنبار پیداست که وجه تسمیه این قله انباشت برف رو در خاطر ما میتونه مرور بکنه. من عرض کنم خدمتتون که کنار این قله یه دره 600 متریه، دره عمیقی که به واسطه انباشت حجم برف در زمستان و موندن این برف تا بعضی موقع اگر فصل پربارش باشه، خصوصا قدیم الایام، تا تابستان، این قله به نام برف انبار نامگذاری شده. ما برای دسترسی به این قله، من خب چند مسیر وجود داره، ما از مسیرهای مختلفی تجربه شخصی معرض بکنم صعود کردم. بهترین مسیر و کوتاه‌ترین مسیری که خب کوهنوردان تمایل دارن، خصوصا از اونایی که در حوزه طبیعت گردی بودن میخوان ورود بکنن به دنیای کوهستان و کوهنوردی، پیشنهاد هستش که این قله رو اگر به فصل صعود بکنن، فصل خیلی گرمی نباشه یا وسط بارش‌های زمستانی نباشه، خب انتخاب مناسبی هستش برای ابتدای دوران کوهنوردیتون. خب میتونید عزیزان برید به روستای فردو، مردم بسیار مهمون نوازی داره، ولی خب چون حجم تردد عزیزانی که کوهنورد هستن زیاد هست، حتما باید رعایت احترام رو داشته باشیم که منطقه رو به قول معروف خسته نکنیم، آسیب نزنیم به آرامش مردم روستا. یه روستای خودمونی و جمع جور به نام فردو، شما میتونید خیلی راحت تو اپلیکیشن‌های مسیریابی سرچ کنید، همین الان تو گوشیتون روستای فردو رو بزنید. از روستای فردو تقریبا اگر پیاده برید حدود 1 ساعت، اگر با ماشین خب 1 رو 20 دقیقه، شما تردد می‌کنید توی جاده کوهستانی، از باغات روستا رد می‌شید به یه جایی میرسید که چشمه هستش و ابتدای مسیر صعوده. از قم تا فردو من مرور کنم، تا اینجای کارو 40 کیلومتر تو جاده باید رانندگی کنید. به فردو که رسیدید و به چشمه آب، ماشینتون رو میتونید همون چشمه آب بذارید، یا اگر جمعه باشه شلوغ باشه مجبور میشید که خود روستای فردو ماشینتون رو بگذارید. از اونجا وارد یه پاکوب میشید، مسیر قله مشخصه، اصلا قله بسیار پرتردده، گم نمیشید، اذیت نمیشید، ولی کن اگر جی پی اس همراهتون باشه و راهنما و مربی، خب این خیلی امن‌تر میکنه اون اقدام شما رو برای صعود. خب میله‌های آهنی هم تو مسیر مشخصه، از چشمه صعودتون آغاز میشه در ارتفاع 2600 متری. با حدود 600 متر ارتفاع گرفتن ما به قله دست پیدا میکنیم. تقریبا 6 کیلومتر مسیر صعوده. خب 6 کیلومتر هم قطعاً مسیر برگشته، یعنی ما 12 کیلومتر اون روز باید راه بریم. حدوداً 3 ساعت صعودشه و 2 ساعت بازگشتشه. تونم یه خبر خوب بهتون بدم، وقتی قله رو صعود کردید میتونید مناظر بسیار شگفت‌آوری رو در اطراف ببینید. در نهایت در ادامه چشماندازی که به اطراف داره این قله، میتونید کویر رو ببینید، شهرهای اطراف رو نگاه بکنید و ببینید از بالا دستخیم خیلی جذابیت داره برای عزیزانی که به حال به این قله دست پیدا میکنند. نه، یه نکته جالبم بگم که این قله جانپناهی خیلی جالبی داره، چند متر پایین‌تر از قله هستش که میتونید اونجا استراحت کنید، چپمانی کنید، لوازمتون رو بگذارید، و این خودش یه جذابیت هستش، دیدن این جانپناه بر فراز قله. من اشاره بکنم به پوشش گیاهی و جانوری که بسیار غنیه، یعنی ما توی پهنه کویری کوهستان بسیار زیبایی داریم که میشه گفت یه بخشی کوچیکی از زاگرس میشه شده پناهگاه حیات وحش و یه جورایی بازمونده پوشش بسیار غنی و ارزشمند ایران در این منطقه، که خب به واسطه کوهستانی بودن و بکر بودن این حفظ شده، یعنی هم یه پناهگاهی شده برای حیات وحشی که خب به واسطه شهرنشینی اینا در معرض انقراض و نابودی هستن، اینا همه فرار کردن در این کوهستان، و پوشش گیاهی که هنوز به جا مونده. من چند مورد خدمتتون عرض کنم در مورد پوشش گیاهی. ما درخچه‌های خیلی زیبایی رو می‌بینیم، مثل بادام کوهی، مثل ازیل، مثل پسته وحشی، اینا رو میتونید اونجا ببینید. اگر به فصلش برید، یعنی اردیبهشت باشه یا موقعی که بارش داشته باشید، فصل پربارش، حالا ما میگیم اردیبهشت، شاید بهترین موقع هست، میتونید گل‌های وحشی رو ببینید که گل‌های خیلی زیبا و رنگی هست. پهنه سبز کوهستان با چاشنی گل‌های رنگی این خیلی زیبا می‌کنه، میتونید عکس‌های دلچسبی رو بگیرید. پوشش جانوری من اشاره بکنم از زون، مثل همه کوه‌ها و مناطق ما میتونیم شغال و گرگ و روباه و خرگوش و اینا رو ببینیم. کپکم خیلی جذاب دیدن کپ توی منطقه ولی خیلی پرتعداده و عزیزانو من دعوت میکنم به حفظ محیط زیست. اگر عزیزی رو دیدن خدای نکره برای شکار توی منطقه هست، این رو بدونن که خیلی تعداد این کپ ممکنه توی چند متری شما تعداد زیادی ببینید، ولی بدونید که در معرض انقراض و نابودی به واسطه مناطق اطراف که خب بعضن کویری هستش و همین پوشش جانوری هم ممکنه که ما چند سال آینده اگر رعایت نکنیم نداشته باشیم. این رو دوستان حفظ کنه. و پرنده های شکاری مثل عقاب دشتی، شاهین، کرکس که خب این منطقه به وفور میتونیم ما از این جذابیت ها اونجا ببینیم، از چشم اندازای زیبا گرفته تا پوشش جانوری و گیاهی. خب یه چند نکته من نوشتم که خدمت شما عرض کنم، دارم مرور میکنم. اینکه آنتن دهی بدی نداره این قله، یعنی شما وقتی در مسیر صعود هستین چون چشم انداز داره به مناطق پایین دست و شهرها، آنتن دهی بد نیست. یه چشمه خیلی مناسب پای مسیر صعود همونجوری که ماشینتون رو گذاشتید، عرض کردم جانپناه هم داره. سعی کنید زمستان قله رو نرید و تابستان وسط تابستان چون گرم میشه، زمستانم خب به هر حال بارش ها و بادهای زیادی داره و میتونه کارتون رو سخت بکنه. بهترین موقع از اردیبهشت تا میشه گفت مهر و آبان هستش. خب عزیزان تا اینجای کار ما برفنبار رو به همراه شما عزیزان صعود کردیم، ارتفاع 3220 متر بام استان قم. بریم سراغ یه سری نکات که من هر روز عرض میکنم، مروری خواهیم داشت به نکات ایمنی. اینکه با توجه به توانمندی فردی جسمی، میشه گفت توانمندی فردیمون شامل توانمندی جسمی، توانمندی روحی و توانمندی فنیه، چون ممکنه که از یه سری از قلل نیاز به یه سری تکنیک ها و استفاده از تجهیزات خاص داشته باشه. با توجه به این ما مسیر رو یا اون قله رو انتخاب میکنیم. خب برفنبار قله ساده ایه، ما درگیر این چالش ها نخواهیم شد. نکته بعدی که هواشناسی رو حتما چک کنیم عزیزان، زمانبندی صعود رو در نظر بگیریم، حتما از قبل قانون ساعت 14 رو رعایت میکنیم، یعنی که ساعت 2 ظهر هر جایی بودیم حتی زیر قله مسیر بازگشت رو انتخاب میکنیم، چرا که بستر حوادث در تاریکی هستش و در مسیر برگشت ما کاری میکنیم، برنامه‌ریزی طوری انجام میدیم که در برگشت ما به هیچ عنوان به تاریکی نخوریم. حفظ محیط زیست واجب از وظایف ما هستش. چند مورد عرض کنم که زباله نمیریزیم، اگر دیدیم جمع میکنیم، آتیش روشن نمیکنیم در طبیعت، سر و صدا نمیکنیم، به پوشش جانوری آسیب میرسه، به متنوع زیستی که اونجا هست، به اطرافیانمون که برای یک روز آرام و ورزش کوهنوردی اومدن آسیب میزنیم، در پاکو برکت میکنیم، روی چمنها جاهایی که به حال پوشش گیاهی بهاری رشد کرده چادر نمیزنیم. اینا نکات بسیار مهمیه. ما به عنوان شهروندان این کشور، کسایی که حضور داریم در این دوران از تاریخ این کشور، وظیفه داریم محیط طبیعی کوهستان و محیط زیست رو حفظ کنیم برای آیندگان و برای نسل آینده که میخواد در این کشور زندگی بکنه. خدمت شما عرض کنم که لوازم و تجهیزات مناسب استفاده میکنیم، با مربیان مشورت میگیریم، یه چک لیست آماده میکنیم و به همراهمون میبریم. آب و غذای کافی حتما هم راه داشته باشیم. عزیزان از مردم محلی حتما پرسش کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم، باهاشون گفتگو کنیم، ازشون خدمات بگیریم حداقل امکان، سعی کنیم به منافع اقتصادی، به منابع اقتصادیشون کمک بکنیم، ازشون خرید بکنیم. من همیشه این رو در چنین برنامه‌هایی میگم حتما این رو که ما سعی کنیم که اگر تو منطقه حضور پیدا میکنیم به عنوان میهمان، حتما به اون میزبان، به اون مجموعه میزبان خیر و برکتی برسونیم. سعی کنیم که حالا به صورت مساقی عرض کنم، ازشون سوغاتی بخریم، ازشون حالا وسیله نقلیه اگه نیاز اجاره بکنیم، از خونه های بومگردشون بتونیم استفاده بکنیم، به حد امکان سعی کنیم کمک بکنیم به اون منابع اقتصادی که تو منطقه هستش. و نکته آخر و بسیار مهم این که اگر پا رو فراتر از طبیعت گردی گذاشیم و وارد دنیای کوهنوردی شدیم، همین طرح 31 قله که من دارم تو این برنامه‌ها هر روز خدمتتون عرض می‌کنم، سعی کنیم که حتما با تشکل‌های رسمی حرکت کنیم و یه سری مزایا برام پیش میاد که من عرض می‌کنم. اون تشکیلات رسمی میشه باشگاه‌های کوهنوردی، هیئت‌های شهرستانی و هیئت‌های استانی، یعنی هیئت‌های کوهنوردی شهرستانی و استانی. خب اون مزایا رو من عرض کنم، اینکه شما از بیمه‌های ورزشی نفع می‌برید، اینکه از وسایل و تجهیزاتی که این باشگاه‌ها و حالا هیئت‌های کوهنوردی دارن می‌تونید استفاده بکنید، می‌تونید از مربیانی که این مجموعه‌ها به کار می‌گیرن استفاده کنید، می‌تونید از راهنمای محلی که عزیزان استخدام می‌کنن شما هم بهره‌مند بشید، وسایل نقلیه که براتون فراهم می‌کنن، چرا که ما بارها دیدیم از زمانی که قله رو دوستان صعود می‌کنن در مسیر برگشت خب مجبور رانندگی هستن دیگه، عزیزی بالاخره خودروش آورده و چقدر حوادث ما داشتیم که به واسطه خواب‌آلودگی متأسفانه منجر به اتفاقات ناگواری شده اون برنامه و چند نفر دست رفتن تو حوادث رانندگی بعد از به حال صعود، خسته هستن پشت فرمون میشینن و این اتفاقات میفته. خب همه اینا این امکاناتی که شما به واسطه حضور در باشگاه و هیئت‌های کوهنوردی میتونید منتفع بشید، بهره‌مند بشید. من توصیه شخصی اینه که حتما، یعنی هم شخصی هم فنی هم خواهشه، که حتما با باشگاه کوهنوردی و هیئت‌های کوهنوردی فعالیت کنید. اگر بیشتر در موزه کوهنوردی میخواین گام بردارید. اگر طبیعت گردیه دیگه اون میشه گروه‌های دوستانه و خانوادگی و فضای مجازی که اون به صلاح دیده خودتون هستش. ما امروز در مورد ابر فنبار صحبت کردیم، با استان قم، یکی از قله‌های زیبای کشور، قله‌ای که در ابتدای دنیای کوهنوردیتون میتونید بهش برید و صعود بکنید با رعایت همه مسائل زیست محیطی و فصل صعود مناسب که عرض کردم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا قله دیگه. خدا نگهدار.
دان کم ای ارگ بی کران بم همچو همتان شهریار همچو این ستون استوار خاک عاشقان بیقرار ای دیار مهر و افتار همچو همتان شهریار همچو این ستون استوار خاک عاشقان بیقرار ای دیار مهر و افتار
ایران سرای من خاک
بر ورزشکاران با صلابت ایران، ورزشکارانی که باور دارند ما از تبار کوهاییم، همانقدر استوار، همانقدر نفوذناپذیر. و وقتی به میدان میریم در سنگر غیرت وطن تنها نیستیم، شانه به شانه تاریخ این سرزمین با تپش قلب میلیون ها هموطن می ایستیم.
ورزش فقط رقابت نیست، فقط سکو و مدال نیست. ورزش وقتی پای وطن در میان باشد می شود پرچمداری، می شود همدلی، می شود ایستادن کنار مردم. این روزها جامعه ورزش کشور بعد از حوادث جنگ رمضان یک بار دیگر نشان داد که در میدان فقط برای قهرمانی نمی جنگد، بلکه برای ایران می ایستد. میدان ونک تهران شب گذشته شاهد ادامه برپایی موکب فدراسیون کاراته بود. حضور مسئولان ورزش کشور از معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گرفته تا رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، مسئولان فدراسیون، مربیان، قهرمانان و مردم گرمای خاصی به این شب بخشیده بود. پذیرایی ساده اما صمیمی. دلهایی که کنار هم ایستاده بودند و پرچمداری کاراتکاها که میدان را رنگ غیرت و غرور داد. چهارشنبه شب همچنین برنامه ملی و فرهنگی پرچمداران ایران با حضور خانواده بولینگ و بیلیارد برگزار شد. ورزشکاران، مربیان و مسئولان هم قسم با هم در کنار هم. در همین میدان ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا نیز آمدند. قهرمانانی که خودشان معنای ایستادگی را بهتر از هر کسی می‌دانند. در کنار مردم پرچم به دست گرفتند، یاد 168 شهید دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند و با صدایی واحد بر مسیر اقتدار و امنیت ایران تأکید کردند. در اصفهان رزمایش وفاداران ایران برگزار شد. بیش از 600 ورزشکار، موتورها روشن، خودروها در حرکت، از مجموعه تختی تا گلزار شهدا، حرکتی نمادین اما پرمعنا، بیعت با شهدای جنگ رمضان. در هرمزگان دیدار با خانواده شهید علیرضا مهدی نیا، یادآوری اینکه تکریم خانواده شهدا تنها یک وظیفه نیست، ادای دین است. و در میناب همایش حماسی میناب 168 با حضور مردم، جوانان و ورزشکاران برگزار شد. نام شهدا دوباره در شهر تنین انداخت. حتی آن سوی مرزها در رقابت‌های قهرمانی آسیا در مغولستان، کودکان با پرچم سرنگ کشورمان و پلاکاردی با جمله ایران حمایتت می‌کنیم کنار تیم ملی و ایران ایستادند. و ورزشکار گاهی روی سکو می ایستد، گاهی در میدان شهر، گاهی کنار خانواده شهید، گاهی در میان مردم، اما همیشه پشت یک چیز می ایستد.